أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مصادیق برای مال که درش اختلاف و ابهام بود، لااقل پیش بعضی مورد قبول نبود بلکه انکار می کنن مالیت در اون شی، اون امر را مورد سوم بود دیگه. اول منفعت بود، مورد دوم عمل بود، مورد سوم حق بود که نسبت به حق با توجه به خصوصیتی که برای مالیت مقدماتی که برای مالیت بیان شده بود به حسب تعریف مال و مالیت در نوع کلمات فقها عنوان جوریست که شامل حق می شود، یعنی مجرد حقیقت مانع از تعلق مالیت نیست. با حفظ همه خصوصیات بعضی از مصادیق حق می تواند مصداق برای مال قرار بگیره. در مقابل مقتضای تعریفی که حنفی ها برای مال قرار داده بودند این بود که مال حق مال نیست. این بحث در این قسمت گذشت. مطلبی که باقی مونده که اینه که بحث به نظر فقها در فقه امامیه و در فقه اهل سنت مسئله مطرح شده، معلوم شده. ما از جهت قانونی و از جهت اونچه که در حقوق بیان شده آیا مال اختصاص داره به اعیان و شامل حق می شود، شامل حق نمی شود، یا اینکه مال اعم هست، به حسب اونچه که در نوع قوانین اومده عنوان مال جوری تعریف شده که شامل حق هم می شود، بلکه در بعضی از قوانین تصریح به این جهت شده. صاحب کتاب معاملات مالی فقه اسلامی نقل می کنه موادی از قانون در قانون مدنی در سوریه را که در اونها این تعبیر اومده که اعیان منافع و حقوق مما کان تداوله و متعارفا علی الاطلاق یفی حکم المال المتقوم. از مثل این عبارات استفاده میشه که از نظر حقوقی یا قانونی بر اساس قانون نو کشورها عنوان مال به همون معنای اعم به کار رفته، هر چیزی که مورد رغبت عقلا باشد یا تنافسون برای تحصیل اون به بذل مال. ولی در مقابل بعضی از در قوانین بعضی از کشورها تعریفی که از مال آمده است جوریست که از اون طرف اختصاص به حق ازش استفاده میشه، که در فقه العقود هم اشاره به او شده که در قانون مدنی عراقی تعریف مال به این شده که مال هو کل حق له قیمت مالیه. مال بحث به این تعریف فقط اسم برای حقوق میشه، به الا چیزی که به الا اعیان که انه از این تعریف خارج هم. حالا ایشون برمونده که این به امر عجیبی هست و اینها که قابل التزام از این جهت نیست. در مقام بعضی هم در مقام اصلاح و ترمیم این تعریف برامودن گفتن خب اگه مورد حق را ما مصداق برای مال بدونیم در اشکال نیست، ولی دیگه اونطور نیست که بله اینجور نیست که مال مالیت اختصاص به موارد حقیقت داشته باشه، به الا مصادیق واضح مال همون اشیایی هستند که مورد متعلق حق و مورد حق هم قرار نگرفتن، در این حال عنوان مال در اونا صادقه. اگر بخواهیم به صورت مناسب تعریف بکنیم مال را، باید به همون تعریفی که در شبیه اون تعریفی که در قانون سوریه هست یا در بعضی از کشور دیگه هست، عنوان رو اینجور بگیم که هر عینی یا هر حق زیرقیمت باید باشه، نه اینکه تعریف را منحصر به حق بکنیم، به الا بچی نداره دیگه. حالا این خیلی بحث مهمی از این جهت نیست. حالا ولو اگر در استفاده از مطالبی که در قوانین کشورها بیان میشه و در حقوق به نحو مطلق بیان میشه، قبلا هم اشاره شد استشهاد به اینها به در مواردی به درد میخوره که اتفاق و اجماعی بر او باشه، که از این اتفاق و اجماع به حسب اونچه که در قوانین اومده در حقوق اومده، از این اتفاق و برای اجماع کشف بکنیم ارتکاز عقلایی، مرتکب اندل عقلا اینه، به الا در جایی که اختلاف نظر بین قوانین باشه، بعد اونچه که در این متن قوانین اومده موضوع اثر در بحثای فقهی نیست.
این خارجی به خودی خود چه مال میشه، چه ارزش مالی که حق تصرف میشه، نظر ایشون بوده حق تصرف نداشته باشه، لذا حق تصرف میشه نسبت تمام اعیان حق تصرف در اونها ماله که لولا حق تصرف اصلا ارزشی نداره.
این این یعنی یه توجیهی در همون کتابچه توجیه گفتن، ممکنه اونایی که این قانون رو نوشتن نظرشون به این باشه که اعیان اگر مالیت هم داره به اعتبار اینه که صاحبان این اموال حق تصرف در این مال را دارن، حق تصرف در این مال را دارن، چون یک نحوه تعلقی به اینها دارد که میتوانن درش تصرف کنن، از این حیث مالیت هم برای ذات این درست بشه، به الا اون منات اصلی مصب اصلی مالیت همون حقه. ولی خب این حق به اصطلاح تمام نیست، به جهت اینکه اگه این باشه در نسبت به مباهات و اینها فرض کردیم که نسبت به مباهاتی که هنوز به چیزه به ملکیت صاحبانش در نیامده، عنوان مال صدق عنوان مال در اونها واضح هستی که این تعریف اونجا را شامل نمیشه دیگه، با این توجیه هم اونها را شامل نمیشه، با حال اینکه به وجدان عرفی به حسن فهم عرفی اینو از مصادیق مال هستن دیگه. اینها قبل از اینکه در ملک شخصی واقع بشوند، با اینکه هنوز متعلق به شخصی نشده اند، مورد تصاحب اشخاص قرار نگرفته اند، مال بر اینها صادقه، با اینکه در مورد اینها حقی وجود نداره. اگر صدق مالیت دائم مدار وجود حق در شی باشه، باید اینجا مال اطلاق نشه، با اینکه به حسب ذهن عرفی اینجا فهم عرفی اینجا مال اطلاق میشه. خب این مورد دو، بله مورد سوم
داره حق ریاضت نسبت بهش داره،
کجا تعلق به اشخاص داره
به تو مباحث اولیه به اعتبار این
تعلق به اشخاص داره به شخص خاصی داره، چون نه اون توجیهش این بود که چون صاحبش، یعنی این مال هست چون صاحب این اون کسی که تصاحب کرده حق استفاده از او را داره، یه حقی که مخصوص او باشه به اعتبار او دیگه، بلا نه اینکه حق عامی که هر کسی میتونه درش تصرف کنه. به این حساب این حالا اصل این بحث مورد سوم این بود که آیا حقوق به نحو فی الجمله مصداق برای مال و مالیت واقع میشوند، متعلق مالیت میشوند یا نمیشوند. به صورت فی الجمله اشکالی در صدر مال و شمول عنوان مال نسبت به حق نبود. البته همونجوری جلسه قبل هم گفته شد، مدعایی نیست که همه مصادیق حق عنوان مال برش منطبق میشه. مورد سوم این بود. مورد چهارم که بله درش بحثم شده، فلجمله جای بحثم داره، اینه که که در بحث ملک هم به او اشاره شده، اونجا هم مورد نظر بود، این بود که آیا عناوین کلیه، عنوان کلی، اینها مصداق مال هستن یا مال حتما باید شیء موجود شخصی خارجی باشه؟ عناوین کلی نمیتوانن مصداق مال بشه. خب بر این اساس اگر عناوین کلی مصداق مال نشه، در باب بی ما مبی را در مبی تمول و مالیت را شرط بدونیم، بیع سلف دیگه بیع معامله از مصادیق بیع نخواهد بود دیگه، چون در اینجا بایه اونی را که تملیک میکنه به عنوان مبی به خریدار شیء کلی هست، عین خارجی رو که تملیک نمیکنه، شیء کلی هست. اینم که فرض این که مال نیست دیگه. بله از کردن که بنابراین که مال باشه دیگه، بنابراین که در صدق بی مالیت، در صدق در بله صدق بی تمول مبی شرط باشه، مالیت داشتن مبی شرط باشه، بنابراین که مالیت شرط باشه طبعا بی سلف بله بی سلف بی صحیح نیست، از مصادیق بی حساب نمیشه. این به مناسبت در همون بحث ملک این مطلب عنوان شده که آیا تعلق ملکیت به مال کلی به عنوان طبیعی که قابل انطباق بر مصادیق متعدد هست، نه کلی فی المعین که منطبق علیه فی الخارج داشته باشه، بلکه کلی فی الذمه، آیا این می تواند مورد ملکیت قرار بگیرد یا نه؟ اونجا اشاره شده، اشکالات در اونجا هم همینجا مطرح میشه. اونجا اشکالی که به تعلق ملکیت به عنوان کلی گفته شده این بود که ملکیت یک صفت ثبوتیه هست، احتیاج به موضوع مشخص در خارج داره، عنوان کلی بدون معلم یا تشخص فی الخارج قابل تعلق بسته ملکیت نیست. در همون بحث ملکیت به مناسبت در کلام مرحوم اصفهانی هم اونجا اومده، بحث مالیت هم اونجا عنوان شده که مالی فرمودن مالیت مثل ملکیت بعد از اون سنق امور اعتباری است که اون چه که لازم هست برای تحقق این اعتبار مالیت اینه که امر اون مایستق علیه اون شی چیزی باشد که مورد تنافس اندل اقلا باشه، رغبت اقلایی به او تعلق بگیره به طوری که بذل مال در عوض او بشه، و این که همین کافی هست برای صدق عنوان مالیت که چیزی باشه که مردم رغبت برای تحصیل او داشته باشن. عبارت مرحوم اصفهانی در همون بحث این بود که مال چون صفت بلو صفت ثبوتیه هست، ولی صفت چون صفت اعتباری هست، بله این موضوعش موضوع لازم نیست که موضوع خارجی باشد، لازم نیست که موضوع خارجی باشه، هر چیزی که مورد رغبت قرار بگیره به طوری که بذل مال در عوض او بکنن، بذل عوض برای تحصیل او بکنن، با این مالیت درست میشه. اونجا هم قبلا هم اشاره شد، مرحوم اصفهانی این رو هم اضافه کرده، فرموده بله بذل مال خارجن فعلا اغلا که میخوان بذل مال بکنن بیعقل نیستن که برای هر چیزی بذل مال بکنن، فعلیت بذل مال متوقف بر اینه که این امر یا این امر کلی به ذمه بیاد، شخصی متعهد به پرداخت او بشود، به تطبیق این کلی بشه، یا اینکه در مورد عمل باشه. کشتی دیگه هنوز وجود پیدا نکرده، یه وجود بله در مورد منفعت باشه، چیزی که هنوز وجود بالفعل نداره قابلیت وجود برای او محقق باشه، و الا امر غیر موجود در خارج که نه تعهد نسبت به او وجود داشته باشه و نه وجود به نحو وجود مقبول به وجود قابل داشته باشه، اغلا بذل فعلی مال نمی کنم. اونچه که قوام مالیت به او هست اینه که در میان اغلا حاضر به بذل مال برای او بشون، منتها در جایی بذل مال فعلا تحقق پیدا می کنه که شخص متعهد به او باشه. روی این حساب کلی، یعنی کلی صد من گندم قابل بیع می شود، به بیع سلف در مورد او تحقق دارد، به جهت این که در بیع سلف بله در مورد بیع سلف باید این صد من گندم را که تملیک به دیگری می کنه متعهد به ادای این صد من گندم در خارج در زمان معین میشه، همین مقدار کافیه برای تعلق مالیت میشه. پس اینطور نیست که مالیت اختصاص به اعیان شخصیه داشته باشه، کلیات هم از مصادیق مال میتوانن قرار بگیرن، ولی با حفظ جهات دیگر که در فرمایشات مرحوم اصفهانی اومده که تعهد اون شخصی که کلی را میخواهد تملیک بکنه. این در بله نسبت به علاویر کلیه. مورد بعد که جای بحث داره در این که آیا عنوان مال بر او صادق هست، مصداق مال میشه، مالیت برای او تحقق پیدا میکنه یا تحقق پیدا نمیکنه، عناوین اعتباریه هست که بله وجود خارجی ندارد، ولی به واسطه اعتبار معتبرین تحقق پیدا کرده. تمام حقیقت اون از سنخ اعتبار، از حد اعتبار خارج نمیشه. آیا در مورد اینها مالیت معنا داره یا نداره؟ به مناسبت در بحث شخصیات حقوقی در اون قسمتی که آیا مالک می شود شخصیت حقوقی یا مالک نمی شود، به مناسبت اونجا مطرح شده بود که در شخصیات حقوقی که اندل و اغلا اعتبار می شود، یک هویتی بل اعتبار تحقق پیدا می کنه و برای این هویت متصدی انجام کار قرار داده میشه، در توضیح شخصیت حقیقیه شخصیت حقوقیه اونجا گفته شده که اون چی که محقق است اندل و اغلا علاوه بر اصل اعتبار هویت شخصیه در مقابل شخص حقیقی، علاوه بر این که اصل شخصیت حقوقیه امریست واقع در اعتبارات اغلا، ترامی شخصیات حقوقیه هم اندل و اغلا محققه، یعنی در اعتبار اغلا به این نفش در بعضی از موارد یک شخصیت حقوقیه فوقانیه اعتبار می کنن که این شخصیت حقوقیه زیر مجموعه هایی داره که اون شخصیت حقوقی فوق مالک اون شخصیت حقوقی زیر مجموعش هست، به همین ترتیب تا به اونجا برسه. مثالش هم که قبلا زده شده بود، مثلا عنوان دولت را حساب بکنید نسبت به وزارتخانه هایی که مندرج در اون هستن، این در حقیقت میشه زیر مجموعه عنوان دولت و خود عنوان خود همین زیر مجموعه ها مملوک اون شخصیت حقوقی فوق، شخصیت حقوقی فوق است. خود این وزارتخونه ها هم ممکنه ادارات و شعبات اینا داشته باشه که اونها هم در حقیقت به تبع اون میشه. به اندل اوغلا نه تنها اصل شخصیت حقوقی در مقابل شخصیت حقیقی تصور میشه و اعتبار میشه، ترتیب اثر داده میشه، بلکه ترامی شخصیات حقوقی هم اندل اوغلا واقع هست و به او ترتیب اثر میدن. خب این از جهت ملکیت اینطور هست، ولی حالا اگر این شخصیت حقوقی اعتبار شده، این شخصیت حقوقی از جهت اینکه مملوک شخصیت حقوقی فوق میتواند بشود یا نه، این حیثش مربوط به مباحث قبلی بود. اون قسمتی را که دلیل امضا بگیره اون را میشه ملتزم بشیم. اونجایی که فعلا جای بحثه اینه که آیا همونطور که اعیان شخصیه منافعی که وصف شیء شخصی هست، موجود شخصی هست، مالیت دارد و عنوان مال برای صادقه، آیا این شخصیات حقوقیه که تأسیس میشه حالا یا به نحو مترامی نسبت به شخصیت حقوقی فاقیه یا خود این به عنوان مستقل، اینها آیا مالیت هم دارن یا مالیت ندارن؟ یعنی یکی در دنبال دیگری بیاد دیگه، حالت تسلسل و طولیت در کنار هم داشتن.
خود شخص حقوقی ملکیت مالیت داشته باشه؟
ملکیت مملوک است دیگه، شخصی حقوقی مملوک است.
جایگاه وزیر مالیت داشته باشه؟
وزارت، وزارتخانه، این وزارتخانه.
وزارتخانه که
وزارت
شخص حقوقی؟
وزیر شخص حقیقیه، وزیر شخص حقیقیه، وزارتخانه عنوانه، عنوانه، یه مجموعه ایست، این حیثیت اعتباری است، به اعتبار درست میشه. این وزارتخانه یه هویت اعتباری داره. این هویت اعتباری از جهت اینکه مالک میتواند باشد، این بحث مربوط به قبول، ولی آیا این حیثیت اعتباری که وزارتخانه هست، این یا شرکتی تأسیس کردن، شرکت فلان یا اسمای عناوین جدیدی که هست، برند خاصی را مثلا برای این چیز کرده، این وجود واقعی اینا که نداره. این عنوان که اعتبار شده است، این به واسطه این عنوان معاملات انجام میشه، خود این قابل مساق برای مساق برای مال هست که عنوان مال برای صادق هست یا عنوان مال برای صادق نیست؟ مملوک دیگری میتونه باشه، اینکه فرض کردیم میتونه باشه در بحث قبلی، ولی اینکه مال هم عنوان مال برای صادق است یا عنوان مال برای صادق نیست، بحثش مربوط به اینه آیا مال در این قسمت بحث که آیا مال اختصاص دارد به آیا مال اختصاص دارد به اعیان شخصیه، به اعیان شخصیه خارجیه، یا اعیان اعتباری هم، یا چیزی که عینیت خارجیه ندارد ولی هویتش هویت اعتباری هست، چیزی که دارای هویت اعتباری هست، این هم میتواند مالیت داشته باشه، به مورد تبادل قرار بگیره. آیا این هست یا نیست؟ روی حساب اگه گفتیم شرکت رو تأسیس کرده، خود همین شرکت را بخواهد بفروشد به عنوان شخصیت حقوقی نقل به دیگری بکنه، یا این زیر مجموعه سازمان زیر مجموعه دیگری را این را به جای بله این سازمان در بعضی از مواردم که اتفاق افتاده، این مثلا بعضی از ادارات و سازمان ها آب و نمیدونی اینها در حالی که قبلا دولتی بودن به اشخاص به شخص خصوصی، همین عنوان دیگه، همین عنوان را به اشخاص به بخش خصوصی منتقل بکنن، یعنی همین عنوان دیگه، این عنوان مملوک شخص اشخاص خصوصی میشه، مشمول اشخاص میشه و اشخاص از جهتی این که مالک این عنوان شده ام در این معاملات مربوط به این عنوان تصرف میکنن.
مثلا فرض کنید مثلا شرکت ال جی، این شرکت ال جی مجموعه
سوله ها و بالاخره
امکانات و تجهیزات
هست، اینا که عین خارجی، ولی اونی که محل بحثه اینه که نه به ما اعیان خارجی به عنوان شخصیت به عنوان امر هویت اعتباری قابل نقل و انتقال هست یا قابل نقل و انتقال هست؟
حق داره محصول رو تولید کنه و روش مارک ارجی بزنه
یا نه؟ خود این شرکت اون بالاخره این عنوان دیگه، بالاخره این عنوان حیثیت واقعیه که نداره.
معامله هفته میگه تو حق داری از این برند استفاده.
الان کلام در این که همین به هم از جهت اینکه شخصیت حقوقی هست، از جهت اینکه یه هویت اعتباری داره، از این حیث قابل تصحیح هست معاملات او، یا اینکه نه، اینکه شما میفرمایید که از راهی دیگه میشود به اون نتیجه برسیم که برگردونیم این را به چیزی به شخصیت حقیقیه، به تصرف
ما برگردونیم. فروش حق داری از این برند؟
نه، اون حق داری، اون که هست چه چیزی هست؟ حالا اون بالاخره محل بحث دیگه، حالا این قصه اون یه از طریق دیگه است. حالا کلام در اینه که باقت نظر از برگردوندن این به حق، خود این به عنوان یک شخصیت حقوقیه مانعی درش هست که مصداق مال باشد و عقود مالیه بر او تعلق بگیره، به او تعلق بگیره، یا اینکه مانعی در این نیست. آیا
بحث قبلی بحث نداشتیم که شرکت مملوک باشه هم از مالکیت بود دیگه؟
بله، ولی اصلا اونجا در توضیح گفته شده که شخصیت حقوقیه که اندل اغلا هست فقط شخصیت حقوقی واحد نیست، در هر مورد شخصیت حقوقی واحد نیست، مستقله نیست، بلکه شخصیت حقوقی مترامیه هست. در شخصیت حقوقی مترامیه طبعا غیر از مالکیت مملوکیت هم هست دیگه، غیر از مالکیت، چون زیر مجموعه همیشه مملوک اون شخصیت حقوقی فوق قرار میگیره.
غیر مترامی حتی تو خود اونها هم، یعنی مترامی اندازش به شکل خصوصی دو فرق قابل تصویر دیگه. اگه مترامی حتی نباشه، یکی اینکه بگیم این شرکت مالک این اموال باشه، یکی اینکه افراد مشخصات حقیقی مالک این شخصیت حقوقی باشن، مالک شرکت.
اونم که مربوط محل بحث اینه دیگه. که این که آیا خود این شخصیت حقوقیه به عنوان به عنوان مملوک می توانند قرار بگیرن، به عنوان مال مملوک از جهت اضافه ملکیت، به عنوان مال می توانند قرار بگیرن که مورد عقود مالیه بشوند یا نمی توانند مورد عقود مالیه بشوند. باید برگردیم به اون تعریفی که برای مال کردیم. اونجایی که در مال بیان شده، خصوصیات و مقومماتی که در مال بیان شده، به ملاحظه اون خصوصیات باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا اون خصوصیات در اینجا محقق میشه یا نه. اگه در مال گفتیم که مال باید برای چیزی باشد که مورد رغبت اغلا باشه، یک جهت نفعی در او وجود داشته باشد که به خاطر اون جهت نفع مورد رغبت و تنافس و اغلا میشه، به طوری که حاضر به دست آوردن او با بذل عوض میشوند، با بذل برای تحصیل او حاضر به هزینه کردن هستند. اگه در خصوصیت مال ما این مقومات رو عکس کردیم، خب این شخصیت حقوقیه بنابر این که این شخصیت حقوقیه، این اعتبار، این اعتباری که امدل اغلا وجود دارد، امضای او را ما از ادله به دست آوردیم. بنابر این که امضای او را، امضای شخصیت حقوقیه را از ادله قبلی به دست آوردیم به نحو مطلق، به طوری که شامل اون بشه. بعضی از ادله‌ای که برای اثبات شخصیت حقوقیه وارد شده بود، بعضی از اونها اطلاق داشت. مثلا اگه گفتیم که به حسب اونچه که در سیره، هر چیزی که در سیره اغلا تحقق پیدا بکنه، ولو سیره مستحدث در ازمن فعلی، چون شارع ردی از ولو در زمان حضور معصومین ردی نکرده، سیر هر چیزی که مورد بنای اغلایی باشد و شارع ازش رد اینه کرده باشه، امضا ازش استفاده میشه. بعضی از ادله اینطور بود دیگه، همه ادله اینجور نبود، نوع ادله اینطور نبود، ولی بعضی از ادله بعضی از ادله اطلاق داشت. اگر ما اصل امضای شخصیت حقوقیه را با توجه به ادله قبلی اثبات کردیم، از جهت اینکه اگه اصل این اعتبار را امضا کردیم، هویت اعتباری را ممضات امدل شارع دانستیم، از بعد از احراز او دیگه از جهت صدق عنوان مال مشکلی در این وجود نداره، چون خصوصیات و مقومات مالیت در مولد او تحقق داره، به خاطر اینکه این شیء است که فرق اینه که شیء است که اغلا برای به دست گرفتن این به خاطر فوایدی که بر این مترتب هست برای به دست گرفتن اون تنافس میکنن، حاضر به بذل عوض میشوند دیگه، بالاخره دعوا میکنن با هم دیگر برای تصاحب این دیگه.
نیاز به اصل امضا ندارید، شما تعریف مالت رو صفر میکنید دیگه. شما اگر اصل امضا رو نپذیرید اون عدلا تمام نباشه، شخص حقوق نتونیم به عنوان یک مملوک یا مالک معتبر بدونیم. الان بحث مورد مالیته، مال هست، نیاز نداره اصلا ما اصل اشتران خدمتون امضاش رو ثابت بکنید تا بعد به مال
سوزا. جواب اینه که قرار شد که در شخصیت در مالیت باید یک خاصیت بر او وجود داشته باشه که به لحاظ اون خصوصیت رغبت اغلایی به بذل عوض تعلق میگیره. اگه ما گفتیم که این شخصیت حقوقی از نظر شارع معتبر نیست، اون نفعی چه نفعی بر این مترتب هست؟
منفعت محلله گرفته
چه نفعی؟ نه دیگه، قرار شد که در بحث به اونی که در مال شرعی اونیست که در نظر شارع هم نسبت به او مدعی نشده باشد، در نظر شارع هم مقبول باشد این نفع، الغا نشده باشه دیگه. اگر ما اصل اعتبارش را ثابت نکردیم، این وجود منفعت در این شعر احراز نشده. وقتی منفعت نشده، اون مقدم مالیت در اینجا وجود نداره. ولی اگر اثبات کردیم خب امضای شارع نسبت به شخصیت حقوقی را، یعنی به همون نحوی که اغلا اعتبار میکنن، شارع هم امضا کرده، ترتیب اثر اغلا چجور ترتیب اثر میدن، شارع هم ترتیب اثر میده، با ادله امضا این را احراز کردیم، خصوصیات مالیت مقومات مالیت در او صادق.
تصرف اهم از تصرف مالکان و غیر مالکت دیگه، اون منفعتی که تصرف مالکانه باشه یا اهم باشه،
بالاخره یه جوری باشه که اون منفعتی که در شی هست باید مورد امضای شارع باشه، و شارع او را منفعت نداند، اون منفعت در نظر شارع کل عدم باشه، به تعبیر مرحوم علامه فرموده که اون مثل خنافض و غیر اینها که شارع خوردن اینها را حرام کرده، این اشیا در نظر شارع لا نفع لهو، در موارد تحریم اینه، در نظر شارع وقتی که لا نفع لهو، این دیگه مال پیش شارع حساب نمیشه، چون مال چیزیست که منفعت داشته باشد، به خاطر منفعت مورد رغبت اغلا قرار بگیره، چیزی که منفعت نداشته باشه.
یعنی ما اگر واقعا در بحث شخص حقوقی ثابت نکردیم که شخص حقوقی
اثر این منفعت چیه،
مثل بحث خنزیر
اثر این شخص حقوقی چیه، این فایده مترتب بر این چیه، فایده ای که این شخص حقوقی غیر منزاد داره چیه،
مال منتصر به اینه به عنوان اثر دیگالت از این
شکل که یه فایده برای مترتب بازه که افراد دعوا بکنن نزاع بکنن برای به دست گرفتن اون دیگه، وقتی که این اعتبار کل لغوه کل عدمه، هیچ ارزشی برای این هویت اعتباری وجود نداره، چه نفعی برای مترتب؟
فرض بفرمایید موارد قائم بشیم که استیلا موجب تملک نمیشه، در موارد عام فرض فقط جواز تصرف فرض فرض و در اونجا چه فایده ای داره؟ تصرف میکنه بدون اینکه مالک بوده باشه. در مباحث عامه مالیت هست اما ملکیت نیست دیگه.
وقتی که
تصرف معنا داره،
اون منفعت اگه منفعت مورد امضای شارع نباشه، در نظر شارع مقبول نباشه، وجود این منفعت کل عدمه. یک مثالش اینه، مثال دیگرش، نظیر دیگرش را در بحث بیع مثلا اسپرم و منی اینا اونجا مطرح میشه که اگر کسی بخواهد منی را به دیگری بفروشه، که اون شخص با اون بله اون شخصی که منی را میخره، اون استفاده عرفی که از این منی صاحب الاسپرم میشه اینه که اون شخص اون خریدار در نظر عرف، چون باز زن و شوهری با هم بودن که شوهر منی نداشت از منی دیگه گرفته، الان بحث به نظر عرف این پدر این مرد خریدار به حسب نظر عرف پدر اون حساب میشه، ابوت برای او حساب میشه. خود همین که از این حالت در بیان که یه فرزندی داشته باشن، یه شخصی را به عنوان فرزند او باشه، خود این از حوائج عرفیه هست. این فرزنددار بودن این نفعی است که اندل اغلا هست. این با قطع نظر از بیان شارع این نفع عقلایی ولو وجود داشته باشه، ولی وقتی از ادله شرعیه استفاده بشه که ولد از نایه پدر منتسب به صاحب اسپرم، به صاحب منی هست و تبنی دیگری از محرم معنا نداره، به این مال او حساب نمیشه، معنای این که این ملحق به صاحب اسپرم هست اینه که این منفعت که فرزند پیدا کردن باشه، این منفعت مقبول عند الشارع نیست. چون منفعت مقبول عند الشارع نیست، طبعا اگر در صحت بی شرطش این باشه که مبی دارای منفعت باشه یا در باب اجاره شرطش این باشه که منفعتی از شی برای دیگری حاصل بشه، اون احکام، اون عقود معاملی، اون احکام اونها بار نمیشه. چون اون در جایی که منفعت معتبر هست، در صورتی که شارع اون منفعت را امضا بکنه ولو به عدم رد، اون منفعت مؤثره در صدق مالیت و در ترتیب احکام ماله و الا اثر نداره.
بخش نمیتونه با اجازه حاکمی شرع اون رو بونوان مسئول مالی بخنه.
کجا؟ شخصیت حقوقی دیگه نشد، اعیان شد دیگه. اعیان شد دیگه. خود شخصیت حقوقی که قابل، اگه امضا نشده باشه، قابل خرید فروش نیست دیگه. با اجازه حاکم شرع اون اعیانی که به اسم شخصیت حقوقی جمع شده، همونی که آقا فرمودن به اسم شرکت فلان، این شرکت فلان یه کارخانه هایی داره، دستگاهی داره، ساختمونی داره، اون ساختمونها، اون بنا، دستگاه ها، اینها، اون اشیای موجود، اونها از باب مشغول مالک، اگر یدش مسلم برش واقع شده باشه، از باب مشغول مالک قابل اینه که از حاکم شرع اجازه گرفته شد. پس در قسمت صدق مال بر شخصیت حقوقیه، مجرد این که این امر اعتباری هست و وجود خارجی حقیقی ندارد، این قسمت مانع از صدق مال نیست. اگر بقیه شرایط مالیت و مقومات مالیت درست باشه، این نسبت به شخصیت حقوقی هم عنوان مال صادق هست و احکام مال از جمله تعلق عقود مالیه در این مورد هم بله صادق مترتب میشه دیگه، احکام مالیه و احکام عقود مالیه مترتب میشه. این مورد بله مورد چهارم بود، پنجم بود بله. مورد بعدی که مورد پنجم از مواردی که محل بحثه که آیا مورد ششم از مواردی که محل بحثه که آیا مالیت در مورد او وجود دارد یا اینکه مالیت نداره، مجرد سندیت داره برای امری که مابضای او هست و مال هست، هم بحث اوراق نقدیه و اسکناس ها اینا هست که آیا اون چه در اسکناس های موجود در این زمان گفته میشه، در این زمان مطرح هست، چاپ میشه و منتشر هست و افراد به وسیله او اشیا را میخرند و میفروشند، تبادل اموال میکنند، آیا خود اینها مالیت دارد یا مالیت ندارد؟ و اگر مالیت دارد، مالیت اینها مالیت اعتباریه هست یا مالیت حقیقیه هست و اعتبار فقط علت به حیثیت تعلیلیه برای ثبوت مالیته، نه اینکه خود مالیت به نفسها اینطور باشه. خب این قبلا در همون بحث مالیت وجود نفس به مناسبت از کلام مرحوم هلی اونجا نقل شده بود که ایشون فرموده بودن که مالیت گاهی مالیت حقیقی مالیت ذاتی است، گاهی مالیت اعتباریه هست، مالیت اعتباریه هم گاهی به لحاظ نوع عقلا هست بدون اختصاص به زمان دون زمانه، مثل جواهر نفیسه که برای همه مردم در طول زمانها مالیت دارد، ولی بل اعتبار رسم دوم از مالیت اعتباریه فرموده اونیست که مربوط به افراد خاصی هست، نه اینکه عام عقلا مالیت عام عقلایی داشته باشه. مثال این قسمت را به نقود زده بودن، یکی از مصادیقش را نقود قرار دادن، فرموده نقود مثل حتی نقود در کنار تمر و اینها جزء مصادیق مالیت اعتباری هستند. اصل مالیت درش مورد قبول قرار گرفته ولی کیفیتش را فرموده به اعتباره، نه اینکه حقیقتا مالیت داشته باشه. این یک رأی در اوراق نقدیه. رأی دیگر در اوراق نقدیه اینه که استناسا اینه که اینا فقط سند مالن، خود اینها مال نیستن. ما به ازای اینها از طلا و نقره اینها مال است، این فقط سند برای ماله، مثل چکی که در وجه افراد نوشته شده، در وجه حامل و غیر حامل نوشته شده، چجور اون مالیت ندارد، فقط سند ماله. این اسکناس ها هم فقط حالت سندیت را دارن. احتمال سوم و وجه سوم هم اونیست که نوع فقهای متأخر قائل به او هستن و اون اینه که نه، خود اینها مال حساب میشه و اعتبار فقط حیثیت تعدیلیه میشه.